دلیل انفصال رو کامل قبول
ندارم. دلیل انفصال رو انفصال ما قائل به انفصال علمی، انفصال علمی نیست. یعنی ظن خاص درش بازه، اما اون که درش بسته است باب العلم، باب العلم که درش بسته است. ولی ظن خاص نه همینطور. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله شدا. های موسیقی تا اینجا دو قول مطرح شد. قول اول این بود که تقلید میت مطلقا جایز نیست و هو المختار. قول دوم این بود که تقلید میت بقاعا جایزه اما ابتداعا جایز نیست. اما قول سوم، چون اگه یادتون باشه شروع کردم به بحث، اقوال در مسئله را با آدرس تک تک بیان کردم. قول سوم اینه که بقای بر تقلید میت نسبت به مسائلی که عمل کرده است جایز. اما نسبت به مسائلی که عمل نکرده است جایز نیست. حالا ببینیم ادلهش. دو دلیل اقامه کردم. من قبلا اسم این بزرگوارم دادم، گفتم من اون سید اصفهانی در وسیلت النجات داده بودم قبلا. دلیل اول این است که فتاوایی که در حیات مجتهد عمل می کند احکام او محسوب می شه. و لذا بعد از موت مجتهد بر او حجیت داره. اما فتاوایی که به آن عمل نکرده است احکام او به حساب نمیاد. نمیدا بعد از موت بر او حجیت نداره. به بیان ساده تر، احکامی که عمل میکند احکام عوام حساب میشه. اونهایی که عمل نکرده احکام عوام حساب نمیشه. به نظر ما این استدلال مخدوشه، قابل قبول نیست. چرا؟ چون دو لازم میاد. هرچی فکر کردم دیدم این فکر دوره. خب هر دوری موقوف داره یه موقوف علیه، اما موقوف در اینجا، موقوف در اینجا اینه: حجیت فتوا بر جاهل متوقف بر عمل به اون فتواست. خب ایمان موقوف، اما موقوفان علیه اینه که صحت عمل به فتوا متوقف بر حجیت فتواست، چون اجزای عمل باید مستند به حجت باشه. و این دور صریحه، لذا این دلیل از نظر عالم فقها ها قابل قبول نیست، اکثرا رد کرده. دلیل دوم بر این نظریه این است که تفسیر و تعریف تقلید در اینجا نقش مؤثری ایفا می کند. سه تا تعریف برای تقلید بود: یک، تقلید اون عمل مستند به قول مجتهد است. بنابر این تفسیر عمل در حکم به بقا شرطه، چون فتاوای غیر عملیه بعد از موت مجتهد بخواهد عمل شود، تقلید ابتدایی میشه نه بقایی. و تقلید ابتدایی از میت دل اتفاق جایز نیست، کسی مخالف نداره، دل اتفاق جایز نیست. دو، تقلید به معنای اخذ به فتوای مجتهد است. سه، تقلید به معنای التزام به فتوای مجتهد است. در این دو صورت عمل در حکم به بقاء بر تقلید میت شرط نیست. بلکه مجرد التزام
به فتاوای مجتهدش قبل از موتش کافی است. بنابراین تفسیر تقلید نقش مؤثری در انتخاب این نظریه دارد. هر کسی که تقلید را عمل می داند به این نظریه پایبند است و هر کسی که تقلید را اخذ یا التزام می داند بقای بر تقلید را مطلقا جایز می دونه. چه عملیه و چه غیر عملیه. بله آره. حالا ما داریم الان کاری که میخوام عرض کنم اینه که نظرات فقها ها رو جمع‌بندی و دسته‌بندی کنم که اقلا بعد از من بتونن استفاده کنن، چون جمع نیست، دارم جمع میکنم، ساعتها وقت میگذارم، اینا نداره. مثلا من اونو از منتدرهایی گرفتم، اینو از یک کتاب خطی مرحوم وسیله گرفتم، اینا جمع نیست متاسفانه، چون هر کسی یه جایی حرف زده جمع بشه بد نیست. منم میتونم همینجوری یه چیزی براتون بگم، راحت‌تر همینجوری در دقیقه آدم مطالعه میکنم، ولی احساس مسئولیت میکنم هم در اصول هم در فقه، چون استادای من اینجوری بودن. استادای ما همشون انصافن حرف برای گفتن داشتن، حرف برای زدن داشتن، خیلی بزرگان بودن، بزرگ مهد بودن جدن هست. شما درس استاد حسنزاده رو گوش نکردید، این نواراش هست گوش بدید، چقدر پخته است. الان من میفهمم چه بخت هست. من نوار درس خارج امام رو دارم، بد نیست که سیدی هست میدم به شما تکثیر کنی گوش بدی، چقدر این مرد بخت هست. بی خود نیست این همه شاگردانی تحویل داد که امروز تونستن. شما عصر اصلاحات، در عصر اصلاحات تقریبا همون 80 اصلاحات 360,000 شبهه بر ما وارد شد. کیا جواب دادن؟ همیشه بدن چهاردم امام دید. خدا رو شکر اینا در قید حیات بودن. امام خوب مغزشون رو پخت، خوب مردشون بود، تجلی داد و اونا هم حوصله کردن با امام. من درس خارج امام رو برای اساتید دادن، واقعا هم درس خارج که تو نجف داد سیدیش کردن، خیلی واقعا عمیق میکن. به ریزکاری ها توجه داشت، نمیگفت حالا طلبه میفهمه یا نمیفهمه، میگفت حالا یک کس میفهمه دیگه به درد میخوره. کتاب بی ایشون ببینید الان مطلق کتابه، از خوب کتاب بی خویی هم مطلق قوی کرده در نجف اشرف، فعلا کتاب بی آی خویی اینقدر مراجعه نمیشه، کتابه از ما مراجعه میکردم تو نیستم. خیلی من باعث بیرو سنگین گفت ولی الان میدردم احیای آثار فقها ها خیلی لازم. بنشید این احیا کنید آثار فقها ها رو. جوانید، کاری نداره. حالا نشستی مطالعه میکنید، چقدر ارزشمنده مطالعات شما، نظرگرهای علمی. خب بالاخره این نظریه قشنگیه. اگه یادتون باشه خود مرحوم سید در مسئله قبلی نگاه کنید، قربان همین رو مطرح کرد. خب همه تو دنبال ثمرش بودید دیگه، خب ثمرش اینجا ظاهر شد، اونجا مطرح کرد، امروز این ثمره به درد ما خورد که اگر کسی اجتهاد رو خود عمل بدونه، خب اینجا باید بگه حتما به فتوایی که عمل کرده میتونه باقی باشه، به فتوایی که عمل نکرده نمیتونه. اگر عقض و اقتضام میدونه نه. مرحوم خویی اعلی الله مقامه الشریف، این مرد بزرگ، نقدی دارد بر این نظریه و بر این استدلال. نقدش را عرض کنم. ایشان می‌فرماید که تفسیر تقلید پشتوانه ای نداره، نه مستند به آیه است و نه مستند به روایتی است. لذا نمیتواند نقش مؤثری رو در استنباط ایفا کند. متوجه شدید؟ آقای خویی میگه این تفاسیر تو استنباط به کار نبرید و کاری به استنباط شما نداشته باشه، چون این تفسیرهایی که آمده پشتوانه ای نداره، نه آیه ای داره نه روایت داره، خودش در آورده. خب این که نمیتونه تو اینجا دخیل باشه.
اما اگه لغت مراجعه نکرده
باشه بکنه،
لغت
نمیشه؟ نه از لغت نمیشه. توی بحث قول لغفی حجت یا نه تو اصول خوندید که هیچ کی نمیگه حجته،
بحث حجت بودنش نیست.
خب هست، باید باشه دیگه. اگه حجت نباشه من نمیتونم استنباط کنم. استناد از چه جهت؟ جهت استناد روشن نیست.
پس این طوره تقریب کلن تعریف
ها بله دیگه
مشکل
دارم. ولی یک دونه رساله ای باید الان نوشته بشه که آیا نوشته بشه نقش تفاسیر در نقش تفاسیر لغوی، نه کلیه تفاسیر از لغت به اصطلاح که این اصطلاحیه، نقش تفاسیر اصطلاحی خدمت از در استنباط چه نقشی داره؟ معلوم آقای خویی قائل به اینه که نقشی نداره. چرا نقشی نداره؟ برای خاطر این که نه پشتوانه ای داره چی؟ نداره، پشتوانش نه آیه هست نداره.
مثل اینه که بگیم تعریف قنا نقشی نداره در
بله. تعریف قنا در اصطلاح خدمت و اصطلاح نقشی نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه ما باید ببینیم روایت چی میگه. روایت میگه آیا صوت مرجعه یا هر صوتیه. بله میگه، مثال قشنگی زدیم. ما هم همین میگیم، آقای خویی همین رو خواهد بگه.
عرض ما اینه که نقش داره.
خب آقای خویی میگه نداره. باید
از این هم از دینا بحث میکنن که ماهیتش چی هست، تأثیری نداره در اصلا.
نه
تعریف اصطلاحی، تعریف اصطلاحی اتفاقا تابع اون استنباط تقریبه. یعنی اول استنباط میکنه، بر اساس اون استنباطی که میکنه میاد یه تعریف بیان میکنه.
ایشان میگه آقا تعریف اصطلاحی، اون بحثی که عزیز دلم اشاره کرد در بحث قنا، اون بحث اینه که ما یه روایتی وارد شده ما میخوایم معنی این روایت رو بفهمیم، به ما میگن الغای به عرف کنیم، بریم به عرف بفهمیم. یه بحث دیگه، اما یه بحث اینی که آقا خدمت تو از اشتهار به بخش تقلید اخذ عمل الزام، این چه نقشی داره توی این که بیاید بگید آقا فتاوای عملیه حجت غیر عملیه لا حجت؟ آقای خویی میگه چه نقشی اینجا داره؟ این که پشتوانه ای نداره، این مستندی نداره، استنادش نهایی هست، روایت هیچی نیست. اونجا اقلا پشتوانه داره، پشتوانه اینه که حدیثی واده شد، ما الان نمیتونیم بفهمیم، میگیم آقا من موکول رو گفت کنیم.
اینجا تصمیم چه خودم هم اشکال خودم هم داری میگید آفرین.
اشکال من با آقای خویی اینه که تفسیر یا لغوی غیر منقوله یا لغوی منقوله. ببین تفسیر دو قسمه، یا لغوی غیر منقوله یا لغوی چیه؟ منقوله. اگر تفسیر از اهل لغت نقل شود و در معنای لغویش به کار رود، و برای معنای شرعی ظهور نداشته باشه، قطعا اون لغوی غیر منقول حجیت عملی نداره. مثلا فرض آقا سعدانه نفتون، سعدانه چیه؟ گیاهیه. خب گیاه به درد شر نمیخوره، سعدانه نفتون نفت گیاه. چه کجا گیر کردی این من و نگاه میکنی؟ چه کلمه ای از من گیر کردی؟ سعدانه نفتون نبته نفتون راست میگه، یادم صدای استاد متعهدی نمیشن که واژه چیه الان تو ببینیسم، من هم گیر میکردم. آره. خب اینگه میگه سعدانه گیاهه، خب گیاهه، خب گیاهه، این چه نقش دویه؟ نقل نشده تو شهر که منقوله، در شهر نیست. اما گاهی لغوی منقوله، مثلا غسل اسم مصدر در عرف شرع به افعال خاصه نقل داده شده است. افعال خاصه چیه؟ افعال خاصه اینه که ابتدا سر و گردن رو بشوید، آنگاه سمت راست رو بشویید، سپس سمت چپ رو. یا کلمه صلات در لغت به معنای دعا ولی نقل داده شده برای افعال خاص، تکبیرت الاحرام، قرائت، رکوع، سجود، قنوت، تشهد، سلام برای من. دو تا مثال زدم. مدرک حجیت لغوی منقول سیره عرفیه شرعیه است. همین اندازه که در عرف شهر غسل و صلات را به معنای لغوی خودش استعمال نمی کنم، بلکه برای افعال خاصه استعمال می کنن، نشانه حجیت. بعد میگم آقا ببین استنباطم خوبه یا نه، همون حرفای شما رو اینجوری استدلالیش کردن. همین اندازه دا آقا عرف شهر این کار داره می کنه، خودش نشانه چیه؟ حجیت. دیگه نیازی به آیه و روایت نیست، مستندش خود عرف شرعه.
تقلید منقول نیست،
حالا حس میکنه همین. در تفسیر تقلید همه فقها قائلن به این که تقلید در عرف شر رو میخوان بیان کنن. منظور از عرف شر همون فسأل و اهل الذکر لینذر قومهم اذا رجعوا، فللعوام ان یقلدوه، فللعوام ان یقلدوه. در عرف شهر تقلید عمل یا اخذ یا التزام، تعریفی که در عرف شهر اختیار می شود قطعا در استنباط موثره، امکان نداره مؤثر نباشه، یقینا مؤثر. اون که مؤثر نیست لغوی غیر منقوله، اون مؤثر نیست. بله اونو قبول داریم، اونم ان شاء الله باید تو بحث‌های قرآنی شکران از استاد آی جوادی هم مفصل بحث بارش شده تو علوم قرآن، اونم به یک جهت میشه بگیم مؤثره، ولی ما میگیم معیده. ما قائل بینیم هم در علوم قرآن هم در اینجا که لغوی غیر منقول میتونه معید باشه، متوجه هستی؟ اما نمیتونه دلیل باشه، میتونه مزاعد متزاعد باشه، تزاعد کمک کنه شما رو، استنصار باشه، اینا اشکالی نداره، انس باشه، استعنس بهی و استعنسها، چنانچه مکاسب شیخ هم داره میگه واستعنس این قول رو فلان حرف لغوی یا خدمت واستظهره، اینا رو میشه کاری کرد. مرحوم آقای خویی نظرش این است که ما باید به ادله بقای بر میت مراجعه کنیم، اگر مستند ما بر جواز بقای بر میت استصحاب باشه، مقتضای استصحاب این است که فتوای مجتهد پس از مرگش حجته. مادامی که موضوعش باقی باشه، موضوع تقلید مکلف بالغ عاقل مختاره. دیگه فرق نمی کنه به اون فتوا عمل کرده باشه قبل از موت، قبل از موت مجتهدش، یا عمل نکرده باشه. فهمه همچنین اطلاقات ادله و سیره متشرع بر حجیت فتوای فقیه و حکم به جواز وقاع بر تقلید میکنه. دلیل بر حجیت فتوای فقیه و حکم به جواز وقاعه بر میت میکنه چه قبلا عمل کرده باشه چه نکرده باشه. انذار منذر یا قول اهل ذکر و سایر روایات مطلق هم فتاوای عملیه و هم غیر عملیه رو شامل می شود. در هر دو صورت بقای بر تقلید جاهزه. پس کاملا ایشان مخالف کی شد؟ مخالف قول سوم. نظر آقای خویی این شد که چه عملی چه غیر عملی اصلا مخالف شد دیگه. یادتون بمونه چون ایشون از تعاریف گذشت آمد به ادله مراجعه کرد، تو ادله ادله رو مطلق دید، سیره رو مطلق دید، اطلاق رو مطلق دید، استصحاب رو اقتضاش رو مطلق دید و به اقتضای استصحاب مطلق دید. چه عملیه چه غیر عملیه هر دو رو مطلق، یعنی تقریبا این مرد بزرگ آمد این کار رو کرد. حالا باید ببینیم آیا این استنباط ایشون درسته یا نه. از نظر ما قبلا رد شد، اینا ادله رو همه رو رد کردن، دیگه نمیخوام دوباره تکرار کنم. ولی خب فردا قول چهارم رو نقل میکنم، بررسی میکنم، به همین صورت اقوال تمام بشه که انشاءالله این فصل بحث هم یه رساله مستقل بشه برای شما کامل کامل دستتون بیاد. فقر الله لنا و لکم ان شاء الله. Allah'a emanet olun.